فرهنگ و همه علاقمندان و مشتاقان مزه منور حضرت علی ابن مفردا میتونن به پورتال جامعه آستان خود سر رضوی مراجعه بکنن و از خدمات متنوع بهره مند بشن. از جمله این روزها ما دو مسابقه رو داریم، مسابقه حاضران به غایبان برسانن که ویژه ایام غدیر بوده و هنوز ادامه داره، و همچنین امروز کتاب زندگی امام موسی کاظم علیه السلام رو میتونن دانلود کنن، بهره مند بشن و در پایان به سوالات هم جواب بدن. ان شاء الله هدایای متبرکی تقدیمشون خواهد شد.
ان شاء الله. خیلی متشکریم جناب بخشی.
سلامت باشید. من هم متشکرم از شما.
ارادت داریم، التماس تا داریم خدمت شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. یه زیارت کنید بری عقب عقب، بگی با این زری که روبرو شدم تو شدی زامنم، منم آهو شدم به تو سلام میدم علی مسرفا، به یادتون بودم اربعین کربلا. گرفتارم گره افتاده تو کارم، کس و کارم یا امام رضا دوست دارم، کس و کارم یا امام رضا دوست دارم. صبحتون بخیر باشه. یک بار دیگه تبریک میگیم این روز رو به همه شما عزیزان شنونده، عزیزانی که الان دلشون پر کشید برای حرم مطهر امام رضا علیه السلام. ایشالله که این کرونا هم جمع بشه، همگی با خیال راحت بریم یه دل سیر زیارت بکنیم، حال دلمون خوب بشه. یک بار دیگه تبریک میگیم میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام رو. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه، فرهنگ مثبت اندیشی و تاب‌آوری با دکتر مقدسی.
شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فرهنگ، علاقمندان به تاب‌آوری، علاقمندان به نگرش، روش و منش مثبت، همونطوری که اطلاع دارید شکرگزاری یکی از مؤلفه های روانشناسی مثبت هست و از قضا یکی از مؤلفه های پرجاذبه و خوشرنگ روانشناسی مثبت هست. خیلی هم در موردش گفته شده و خیلی هم در موردش باید گفته بشه. شکرگزاری در همه دوره‌های زندگی، در همه سن و سالی جا برای بحث و گفتگو داره و این یک ویژگی و خصلتی است که ما میتونیم تمرینش بکنیم و تکرارش بکنیم تا انشالله به صورت یک خصلت و خصوصیت اخلاقی برای ما در واقع نهادینه بشه. شکرگزاری میتونه تاب‌آوری افراد رو افزایش بده، میتونه بستر رشد پس از آسیب باشه، میتونه تدارک ببینه رشد پس از سانحه و صدمه رو، و در واقع کمک میکنه که ما با توان بیشتر و با انرژی و نگرش مثبت مسیر زندگیمون رو ادامه بدیم. اگرچه همه دوره‌های زندگی برخورداری از این نعمت و برخورداری از این خصلت اهمیت داره، اما واقعا شکرگزاری در دوران سالمندی میتونه بسیار کارساز باشه در حفظ سلامتی روحی و روانی، و امروزه ثابت شده که شکرگزاری حتی در سلامتی جسمی هم واقعا مؤثر و کارساز هست. شکرگزاری میشه به دو شکل تو زندگی تجربهش کرد، عموما ما در این دو شکل میبینیمش. بعضی از شکرگزاری ها و سپاسگزاری ها موقعی اتفاق می افتن که ما یک اتفاق خوب و خوشایندی تو زندگیمون افتاده و به خاطر اون اتفاق خدا رو شکر می کنیم. در واقع لفظ عام این هستش که خب خدا رو شکر که اینجوری شد، خدا رو شکر که اینو به دست آوردیم، خدا رو شکر که اینو از دست ندادیم، و به هر حال اینا منبع بیرونی دارن، یعنی حتما ضرورت داره یه اتفاقی بیفته یا حتی در بعضی از موارد یه اتفاقی نیفته، یک نتیجه مطلوبی به دست بیاد یا یک نتیجه نامطلوبی به دست نیاد که ما خدا رو شکر بکنیم. اما بعضی از افراد هستن که انقدر شکر خدا رو گفتن و انقدر این خصوصیت و خصلت رو در خودشون تقویت و تمرین کردن که به صورت درونی و پایدار دیگه اصلا تا اسم فلانی میاد میگن اون آدم شکرگزاریه. دیگه ربطی به این نداره که چه اتفاقی تو زندگیش افتاده یا نیفتاده، اون زندگیش رو به شکرگزاری گره زده و این خصلت رو به صورت درونی و پایدار داره باهاش زندگی میکنه. دست بر قضا اینطور آدمایی توانایی زیست و زندگی مثبتشون خیلی بهتر از سایرینی هستش که منتظرن یه اتفاق خوبی بیفته بعد خدا رو شکر بکنن، به خاطر نفس به نفس، به خاطر کلمه به کلمه. از همراهی شما خدا رو شکر میکنیم انشالله تا فرصت و مجال دیگری. با ما همراه باشید، در صحت و سلامت باشید انشالله به مهر پروردگار.
من عرض کنم که ما ملت ایران یه ملت احساساتی و عواطفی و خیلی خیلی افراط در احساسات هستیم. کلن بگم که احساساتی عمل کردن و احساساتی بودن همیشه خوب نیست. خیلی متشکر از برنامه خوبتون.
برای اینکه احساسات خودمون رو کنترل کنیم و احساسات بر احساسات منفی مسلط باشیم، به گفته و رفتار ما مطابق با عقل و عقلانه باشد، باید از عقل پیرو کنیم و عقل را بر احساسات مسلط کنیم تا اینکه در واقع احساسات منفی به کنترل ما در بیاید.
سلام. احساسات منفی رو با اشتغال به کارهای خوب کنترل کنیم.
در زندگی روزمره افراد با احساسات مختلفی روبرو می شوند. احساسات اصلی انسان ها شامل غم، خشم، ترس، شادی، تعجب، شرم و حسادت می باشد. این احساسات همیشه نیاز به تنظیم ندارد. برای مثال وقتی در یک جمع هستید که همه در حال خندیدنند، شما هم می توانید با خیال راحت بخندید و از جمع لذت ببرید.
میلاد با سعادت مولامون آقای امام موسی کاظم علیه السلام را تبریک عرض می نماییم. امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند صبر و بردباری به تنهایی علامت قوه استحکام عقل است. ما باید احساسات خود را کنترل کنیم، افکار خود را کنترل کنیم، درس بگیریم از زندگی نامه امامان معصوم علیه السلام و الگوی خوبی برای خانواده و جامعه باشیم.
بله، میریم سراغ سامانه پیام کوتاه و پیامک های شما. 3558 عبدالرضا دودمان از جهرم شهر نخل و مرکبات نوشته سلام آقای عباسی، شاد و خندان باشید. لبخند زدن برای خیلی از سخته. این همون افرادی هستند که از عکس های خودشون هم ناراضی هستند. جوان ایرانی همین الان باید به پهنای صورتش لبخند بزنه، لازم نیست کار دیگه ای انجام بده، فقط لبخند بزنه. لبخند زدن شما رو شادتر میکنه. اگه به حرف من عمل نمی کنید، در فای عباسی گوش کنید و لبخند بزنید تا کارا براتون آسان‌تر بشه. آقای دودمان دمت گرم، گل گفتی. آقای احمد نقوی از خور و بیابانک پیامک داده، نوشته که سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. اول صبحی شارژمون کنید با احساسات خوب و لطیف و خوشقلب و بامرام. چشم، حتما. شنونده ارجمندی با شماره 0918 4 شماره 6571 پیامک دادن و نوشتن که با سلام، برای رهایی از احساسات منفی مثل نگرانی، حسادت، خشم، ترس، عصبانیت و تردید باید فهمید این احساسات از کجا میان. یکی از راه‌های دور شدن از احساسات منفی واقع بینیه. با سپاس. آقای زیناپور از فسا پیامک دادن و نوشتن که سلام، صبحتون بخیر باشه. علی علیه السلام فرمودن اگر به تقوای الهی در توانگری و درویشی، حق‌گویی در خوشنودی و خشم، میانه روی در رفاه و تنگ دستی، دادگری با دوست و دشمن و رضایت از پروردگار عمل کنید، باعث می شود که افکار منفی از شما دور شود. امروز سال روز تولد زندگاد پاشایی، مرتضی پاشایی، خواننده خوب کشورمون که بر اثر سرطان از دستشون دادیم. قاب صدا رو با هم میشنویم.
قاب صدا.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشین؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بلبلان را عشق بر روی گل
با امروز در همین جا دستمن حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
چقدر جنگل خوشی ملت
به مردم ما خداگاهی و بنده ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
خیلی کم ها رو پیش نتی وقت آزاد داشته باشم، بخاطر اینکه همه شیده تو کنسرت هستیم، این که مشکل آهنگ سازی هستیم، همیشه هم عقب میدیم. آهنگ یکی هست که خب ترانه مرشد امیرخانیه که واقعا ترانه که مردم خیلی باشه ارتباط دارم و کم بکنم مردی بخونم خیلی بکره. یکی هست تو قلبم که هر شب بسم اون میره بسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اینه که قلب من این همه بیتابه.
یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ، یه خودکار، دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسته پرت عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم اینجا، نه پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم. تو دارم زدی خواستی دارت نکردم، بازم شوریه عشق و لبهای سردم. من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستامو تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره. منو بغض و بارون سکوت خیابون دوباره شکست هم چه ساده چه آسون، به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی، با هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلو ما به هخ کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده. بار فصله شکستن من به سر رسیده، هوای قلبم یه لحظه رنگ خزون دیده، فکر محتار بس حقنی علباب، عمری ما جانی کل عمر تانی، خلیت علبال حاشا ینسان، تمام عمرو کنار من باش، دیوونگی کن مرا تیمی جای دوتامون، تو زندگی کن.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین یک غذای کامل.
هشتگ فضای مجازی.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده، در خدمت خانم غزاله پورخاکی هستیم و صحبتشون رو میشنویم.
گشت و گذاری با هم دیگه داشته باشیم دیگه توی فضای مجازی، ببینیم که کی چه کار کرده، چی نوشته، چه عکسی رو منتشر کرده. البته فراموش که نکردین صبح نقطه فرهنگ منتظری ما در خصوص بخش‌های مختلف این برنامه که قطعاً شما مخاطب پروپا قرصش هستید، برای ما مطلب بفرستید، عکس بفرستید، فیلم بفرستید، ما منتشر میکنیم در صفحه رسمی هیچ، در اینجا هم میخونیم حتما خبرهای خوب شما رو. آقای عباسی یک خبر رو خوندیم در خصوص ثبت ملی گویش اردستانی که اردستانی ها چه کردن در فضای مجازی برای این ثبت ملی. نظر خب شما چی هستش؟
اردستانی البته میدونید که خود شهر زیبای اردستان که در استان اصفهانه، زبان و گویششون به گویش لوری نزدیکه، یعنی گویشیه که از شاخه زبان لوریه. بله. خود همین اردستانی ریشه زبان مردم این منطقه فارسی میانه است، یعنی زبان رایجشون در دوره اشکانیانه. خیلی جالبه ها،
جالبه.
یعنی زبان رایجی که الان اردستانی رو صحبت میکنن خیلی خیلی نزدیک به زبان دوره اشکانیانی که ایران صحبت میکردن. آره و خیلی هم شبیه زبان متون اوستاست.
بله
خیلی جالب.
جالبه. و این که میرسیم به نامگذاری دو معبر به نام آقایان روح الله رجایی و سهیل گوهری، دو عزیزی که دو خبرنگار عزیز که در واقع متاسفانه به خاطر بیماری کرونا ما از دستشون دادیم. آقای حجت نظری عضو شورای شهر تهران در صفحه شخصی خودشون درباره نامگذاری دو خیابان به نامهای روح الله رجایی و سهیل گوهری نوشتن و گفتن که در جلسه کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران دو معبر پیشنهادی بنده برای تغییر به نام دو فعال حوزه رسانه که کرونا از ما گرفت، یعنی روح الله رجایی و سهیل گوهری، در مجاورت دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در خیابان شریعتی به تصویب کمیسیون رسید. این هم کار بسیار زیبایی بودش که شورای شهر تهران انجام دادن. و اما ملخ ها پر ملخ‌های صحرایی در حال ترک ایران هستند. یک خبر بسیار خوبی بود که معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان این خبر رو دادن و گفتن که ملخ‌های مهاجر 6 شهرستان خراسان جنوبی که در حال آلوده کردن این شهرستان ها بودن، بالاخره بار و بندیل خودشون رو دارن میبندن و از ایران دارن میرن و در هفته های اخیر شاهد مهاجرت ملخ ها به سمت پاکستان و هندوستان هستیم. خبر بعدی من
بیچاره هندوستانی ها پاکستانی ها دیگه
میزبان ملخ ها شدن دیگه. و اما میرسیم به اهدای 10,000 سری جهیزیه به ایتام و محرومان. خیلی اتفاق جالبی هستش که این روزها دائما در حال تکرار شدن هست، به خصوص در حوزه جهیزیه. جهیزیه ها رو دارن اهدا میکنن. رئیس بنیاد مستضعفان از اهدای 10,000 سری جهیزیه برای دختران یتیم که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و محرومان مناطق هدف این بنیاد در واقع هستند، گفتن که با اعتباری معادل 110 میلیارد تومان جهیزیه تمام دختران یتیم در شرف ازدواج که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند رو تامین کردیم و روند توزیع اون هم از امروز آغاز و تا پایان هفته آینده به اتمام خواهد رسید. خبر بعدی بنده در خصوص خدمت به محرومان هست که گفته شده که البته من خبر که میگم مطلب هست که در فضای مجازی دست به دست میشه، ولی حالا ما نگاه خبری هم بهش داریم که در اوج کرونا هم تعطیلی ندارد. گروه جهادی بسیج سازندگی حوزه مقاومت بسیج پاتاوه در کهگلویه و بوی رحمت گفتن که با وجود شیوع بیماری کرونا خدمت رسانی به مردم رو متوقف نکردیم. تعمیر 10 واحد مسکونی نیازمندان اهم از نیروی جهادی و مصالح که حالا شامل گچ، سیمان، کاشی، بلوک تیرچه، ماسه و سرامیک هست، یکی از اقدامات این گروه جهادیه که مشکلات برق، گازکشی و لوله کشی چند واحد مسکونی نیازمند هم به همت این جهادگران انجام شد، البته با رعایت کامل اصول بهداشتی.
و
مطلب بعدی بنده در خصوص غافلگیری خوب برای بیماران کرونایی هستش. تزریق حال خوب توی این روزا از سخت‌ترین و البته لذت بخش‌ترین کارهاست، مثل کاری که یک گروه در پویش فقط به عشق حضرت علی علیه السلام انجام دادن تا حال دل بیماران کرونایی رو خوب بکنن. استفاده از فناوری‌های نوین و قرارهای مجازی و حتی حالا قرارهایی که به صورت مجازی در حال برگزار هستش، مکالماتی که به صورت مجازی انجام میشه در صفحات شخصی دوستان در زمان‌های از قبل اعلام شده با چهره‌های مشهور، کاری بودش که افرادی که در این پویش حضور داشتن در این بیمارستان کردن و خنده رو به لب بیماران و کادر درمان نشاندن. و خبر پایانی بنده که البته فرصت هم نداریم، خبر پایانی بنده در خصوص همون صبح نقطه فرهنگ هستش که منتظرتون هستیم.
خیلی متشکریم،
ممنونم از شما،
تا فردا صبح باشم، خداحافظ.
واقعا زیباترین دوشنبه باشه انشاءالله براتون. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خداحافظ. این بستایی که آقای رضا فرخی آماده میکنه خیلی شنیدن داره. امروز هم با رضا فرخی همراه میشیم ببینیم چه کرده.
دیروز 19 مرداد ماه زلزله‌ای به بزرگی 5 ریشتر گیلان غرب را لرزاند. هرچند که در چند ساعت پس از این حادثه خبرها خوشبختانه حکایت از این داشت که این زلزله تلفات جدی نداشته است، اما بسیاری از ذهن‌های هوشیار به محض شنیدن این خبر ناخودآگاه به 19 اردیبهشت ماه سال 99 بازگشت کرد، جایی که مردم تهران با یک زمین لرزه 5 ریشتری در نیمه‌های شب به خیابان‌ها آمدند و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره آن این چنین گفت:
استدعا دارید که ساعت 48 بامداد امروز جمعه 19/2/99 زلزله به بزرگی 5.1 در حوالی دماوند رخ داد. این زلزله از زلزله های تمام بود، بنابراین در شهرهای مختلف از جمله تهران احساس شد. تا ساعت 8:30 حدود 34 پس لرزه تا بزرگ و 3.9 اتفاق افتاده. از همون لحظات اولیه آماده باش به همه دستگاه های حسن مدیریت بحران کشور صادر شد.
حالا دوباره این سوال مطرح می شود که در صورت وقوع زلزله‌ای در تهران تا چه میزان آمادگی در این باره وجود دارد. اسماعیل نجار در میانه های سال گذشته به این مسئله اشاره کرد که تهران در مقابل زلزله تنها 18% آمادگی دارد. او در این باره گفت با وجود همه اقدامات انجام شده در حال حاضر آمادگی تهران برای مقابله با زلزله 18% بوده و حدود 25,000 قبر پیشبینی شده است. در این بین محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران عنوان کرده است که باید میزان آمادگی دستگاه‌ها در مقابل زلزله مشخص شود. او همچنین می‌افزاید شورای شهر تهران گزارش ویژه‌ای در خصوص آمادگی تهران در مقابله با زلزله ندارد. در این بین در تیر ماه امسال بود که جلسه میان رئیس شورای شهر و شهردار و برخی مسئولان ستاد بحران کشور برگزار شد. پس از این جلسه کرمی رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان کرد 22 شتاب نگار زلزله تا 2 ماه آینده در پایتخت نصب می شود. وی همچنین تاکید کرد هیچ شهری در ایران سامانه هشدار سریع زلزله را ندارد و باید گفت این سنسورهای هشدار سریع به کار مراکزی مثل شرکت گاز و بیمارستان ها می آید. زیرا تا بخواهیم مردم را از زلزله آگاه کنیم موج آن شکل می گیرد. او همچنین می‌افزاید لرزه‌نگارها از دیگر امکاناتی هستند که نشان می‌دهند میزان آسیب ناشی از زلزله در نقاط مختلف به چه شکل است. در این باره همچنین پیروز حناچی شهردار تهران هم درباره بایدهای آمادگی برای زلزله تهران عنوان می‌کند.
به اعتقاد من تهران زلزله‌های سنگین رو تجربه کرده، چون ما مثلا مترو که داریم احداث میکنیم تو عمق 10 متری 12 متری آجر پیدا میکنه. این معنیش اینه که این شهر تجربیات قبلی زلزله رو داشته، مخصوصا تو مناطق جنوبی تهران که تاریخی تر هستن. هر زلزلهی که در تهران میاد باید برای ما یه مانور باشه، یه مانور آمادگی، چه اون زلزله خسارت بزنه چه نزنه، و اینطوری اگر نگاه بکنیم ما همواره آماده میشیم.
اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم از این میگویند که زلزله در تهران میتواند بسیار بزرگ باشد. در همین باره پروفسور اکاشه پدر علم زلزله شناسی ایران به تازگی به این مسئله اشاره کرده که تهران استعداد زلزله بیش از 7 ریشتر را دارد. در این بین باید توجه داشت که وقتی در آذر ماه سال پیش بوی نامطبوعی در تهران پخش شد، برخی در فضای مجازی به این مسئله اشاره کردند که این مسئله میتواند نشانی از فعالیت‌های پوسته زمین باشد، هرچند که این موضوع هیچگاه مورد تایید یا تکذیب مسئولان قرار نگرفت. حالا به نظر میرسد که با هر زلزله تب و تابی کوتاه مدت نسبت به میزان آمادگی شهرهای بزرگی همچون تهران در برابر زلزله ایجاد میشود، اما همه چیز موقت است و پس از گذشت چند روز فراموش میشود.
خب صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکریم از اینکه در برنامه مشارکت کردید، صحبت‌های قشنگتون رو شنیدیم. خلاصه این که ما تنها کسی هستیم که میتونیم افکار و احساساتمون رو کنترل بکنیم، چون ما تنها کسی هستیم که به بهترین شکل اونا رو میشناسیم. اما کشور بزرگ ایران از استانها، شهرها و روستاها و قریه‌های بسیاری ساخته شده، از قومیت‌ها و مردمان متفاوتی، تک تکشون دوست داشتنی و قابل احترامن. بعضی از این شهرها و روستاها به قدری معروفن که حتی خارج از مرزهای این کشور هم شناخته میشن و بعضیاشون اونقدر مهجورن که حتی مایی که ساکن این کشوریم گاهی اسامی اونا رو هم نشنیدیم. مثلا روستای خیج از توابع شهرستان چناران توی استان خراسان. این برنامه تقدیم میشه به مردمان خوب خیج، اولنگ و فریزی و آبقد، با مردمانی زحمتکش و مهربون که زندگیشون از راه کشاورزی و باغداری میگذره، و سلام میفرستیم به دستان زحمتکش کشاورزان این مناطق. با تو خداحافظی میکنیم تا فردا صبح ساعت 6:30 و یه صبح وقت فرهنگ دیگه. خوش باشید و هر روزتون پر از برکت. خداحافظ.